آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان داریم بر شما روزداران عزیز. طاعت عباداتتان قبول باشد. یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده. به اتفاق همه همکارانم برنامه هایی را آماده کردیم و تقدیم و حضور شما خوبان می کنیم. در شنبه 28 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی و 17 آپریل سال 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اما آن کس که پس از ستم کردن توبه کرد و به اصلاح اقدام نمود، خدا توبه و بازگشت او را میپذیرد، زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است. آیا نمیدانی که مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و سزاوار کیفر باشد مجازات می کند و هر کی را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند بر هر چیز تواناست. راست گفت خداوندی عالی مرتبه و با عظمت.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه شنبه خوش آمدید. شبتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون پر از آرامش و زیبایی. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، نعمت جوانی، تکرار خانواده سالم، جاذبه های ایران زمین. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
هشدار مسکو درباره احتمال اخراج 247,000 تبعی غیر مجاز تاجیک از روسیه. شناسایی هویت عامل خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران. و آخرین اخبار از مذاکرات هسته‌ای در وینا. نماینده ایران از پیشرفت نسبی در مذاکرات خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. معاون وزیر کارهای داخلی روسیه هشدار داد که اگر 247,000 تبعی تاجیک که در این کشور به صورت غیر مجاز به سر میبرند تا روز 15 ایون امسال اقامت خود را رسمی نکنند، اخراج خواهند شد. الکساندر گراوای در نشست مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود در مسکو که در آن محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز حضور داشت گفته است که در روسیه نزدیک به 1,000,000 تبعی خارجی غیر مجاز زندگی می کنند که 247,000 نفر آنها تاجیکستانی هستند. وی تاکید کرد که این افراد باید با همکاری مقامات مهاجرت تاجیکستان تا 15 ایون امسال اقامت خود را در روسیه رسمی کنند. در غیر این صورت از این کشور اخراج می شوند و مرزهای روسیه برای آنها بسته خواهد شد. معاون وزیر کارهای داخلی روسیه اضافه کرد که این هشدار به 332,000 شهروند ازبکستان، 120,000 تبعی جمهوری آذربایجان، 152,000 اوکراینی و 61,000 ارمنستانی نیست که بدون مجوز در روسیه زندگی میکنند داده شده است. هویت فردی که با ایجاد اختلال در سیستم برق مجتمع غنیسازی شهید احمدی روشن نتنز در مرکز ایران باعث قطع برق رسانی به یکی از سالن‌های این مجتمع شده بود شناسایی شد. نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عامل این اقدام خرابکنه را شناسایی و تصویر او را منتشر کردند. این فرد که رضا کریمی نام دارد قبل از حادثه به خارج از ایران گریخته است، اما اقدامات لازم برای بازگشت این عامل خرابکاری از راه‌های قانونی در دست اجراست. یک شنبه هفته گذشته در بخشی از شبکه برق تاسیسات غنی‌سازی شهید احمدی روشن نتنز حادثه روی داد که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد این اقدام کاملا خرابکاری بوده و سرنخ‌های خرابکاری در سایت نتنز پیدا شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام به مناسبت سالروز ارتش و حماس آفرینی های نیروی زمینی خطاب به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند آمادگی ها را تا سرحد نیاز افزایش دهید و نقش آفرینی کنید. فرمانده معظم کل قوای ایران همچنین از کارکنان ارتش و خانواده های نیروهای مسلح قدردانی کردند. روز یکشنبه 29 فروردین برابر با 18 اپریل در ایران روز ارتش است. نشست روز شنبه کمیسیون مشترک برجام یا توافق هسته‌ای درباره چشم‌انداز بازگشت آمریکا به این توافق با حضور هیات‌های ایران و گروهی 4 بر علاوه 1 در وین پایتخت آستریا به پایان رسید. در این نشست مقرر شد گفتگوهای دو و چند جانبه و همچنین مشورت‌های فنی در روزهای آینده ادامه یابد و در صورت نیاز کمیسیون مشترک برجام بار دیگر تشکیل جلسه دهد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران بعد از نشست روز شنبه کمیسیون مشترک برجام در وین گفت به نظر می رسد یک تفاهم جدید در حال شکل گرفتن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما بعد از تقریبا 3 روز که از کار کمیسیون مشترک گذشت یک بار دیگه جلسه کمیسیون مشترک رو تشکیل دادیم برای بررسی روند پیشرفت بحثایی که تا الان صورت گرفته، هم در حوزه رفع تحریم ها هم در حوزه هسته‌ای. خب ما گزارش کار کارگروه ها رو مرور کردیم، بحث های خوبی هم در داخل کمیسیون مشترک صورت گرفت. به نظر میرسه که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود داره. مسیری رو هم که باید طی بشه مسیری هست که الان یه مقدار شناخته شده تر هست. البته این مسیر آسانی نخواهد بود. اختلاف نظرهای اینطور نیست که پایان یافته باشه، اختلاف نظرهای بعضن جدی وجود داره که باید در طی مذاکرات بعدی کاهش پیدا بکنه. البته ما همونطور که بارها گفتیم دنبال اصلا علاقمنده به مذاکرات فرسایشی و طولانی مدت نیستیم. در اون حدی که نیاز هست که باید بحث‌ها واقعا روشن بشه، پخته بشه، خب طبیعتاً مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. ما فکر می‌کنیم که مذاکرات الان به مرحله‌ای رسیده که میتونن طرف‌ها روی یک متن مشترک شروع بکنن به کار کردن. نگارش متن الان حداقل در اون حوزه‌هایی که اشتراک نظر وجود داره میتونه شروع بشه. به همین منظور هیئت ایرانی متون مورد نظر خودش رو هم در حوزه هسته‌ای هم در حوزه رفع تحریم‌ها آماده کرده و این رو ارائه کرده به همه طرف‌های دیگه و به اعتقاد ما این متونی که ما معرفی کردیم میتونه مبنای مذاکرات و مبنای رسیدن به اون توافق نهایی باشه. نه اینکه لزوما توافق نهایی عیناً متون ما خواهد بود، ولی این متن، این متون مبنای مذاکره خواهند شد و در چارچوب این متون ما فکر می‌کنیم که رسیدن به یک توافق که خواسته های ایران رو تامین بکنه و خواسته طرف مقابل هم برای بازگشت ایران به برجام، به تعهدات خودش در برجام رو تامین بکنه، در این متون مسیر روشن هست. به نظر ما زمان رسیدن، زمان شروع نگارش متن حداقل در مقداری که اشتراک نظر وجود داره فرا رسیده.
لازم به یادآوری است که مذاکرات ایران و گروه 4 بر علاوه 1 از روز پنجشنبه گذشته در وین آغاز شد و مشورت ها به طور چند جانبه و دو جانبه و نیز در سطح کارشناسی و سیاسی ادامه یافت. موضوعات در دو کارگروه هسته‌ای و تحریم ها دنبال می شود. بنابر اعلام وزارت امور خارجه ایران، نمایندگان دولت آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین حضور ندارند و با آنها مذاکره نخواهد شد. در همین حال نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای در وین گفت همه طرف ها توافق کردند که در روزهای آینده با کار گسترده تر و اساسی در زمینه لغو تحریم ها و دیگر موضوع های مرتبط تلاش کنند. وانگ فون نماینده چین در سازمان ملل متحد و نماینده این کشور در مذاکرات هسته‌ای در وین بعد از گفتگوهای روز شنبه اعلام کرد که همه طرف های باقی مانده در توافق موافقت کردند که تلاش در موارد های از جمله رفع تحریم های ایالات متحده بر ضد ایران را سرعت بخشند. رسانه های صهیونیستی جمعه شب گزارش دادند که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل هشدار داده است تا از پرحرفی خجالت آور درباره ایران دست بردارد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل اعلام کرده است که دولت بایدن از این رژیم خواسته است که از وراجی درباره خرابکاری در تاسات هسته‌ای نسل از ایران دست بردارد. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، پیام آمریکا در این باره قاطع بوده و از طریق چندین کانال منتقل شده است. این رسانه از یک واژه عبری استفاده کرد که به معنی تهاجمی استفاده می شود. کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقام های آمریکایی در بیت المقدس که نامی از آنها برده نشده گزارش داده است که اقدام مقام های اسرائیلی درباره نشت ایالات مربوط به عملیات خرابکارانه درباره برنامه هسته ای ایران باعث ضعیف شدن تلاش های آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره می شود. نیویورک تایمز چند روز پیش به نقل از مقام های اطلاعاتی غربی از خرابکاری رژیم صهیونیستی بر ضد تاسات هسته ای نتایج در ایران پرده برداشت. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در دیدار در دوشنبه موضوعات گوناگون در رابطه دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و آنا لیند رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه رابطه بین پارلمانی، اقتصاد و تجارت، آموزش و تغییر اقلیم را بررسی و بر اهمیت همکاری دو جانبه در این زمینه تاکید کردند. پیشگیری و از بین بردن تعداد و اختلافات جهان مدرن از جمله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایت های سازمان یافته فراملی نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی طرف ها بود. آن لیند در این دیدار از نقش برجسته دوشنبه در پیشبرد ابتکارات جهانی آب و ابتکار رئیس جمهوری تاجیکستان برای اعلام سال 2025 میلادی به عنوان سال جهانی حفاظت از یخچال ها حمایت کرد. سراج الدین میریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در دیدار برای سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه با بررسی روند مذاکرات صلح در افغانستان و همچنین موضوع های امنیتی و گردشگری پرداخت. سازمان امنیت و همکاری اروپا از فوریه سال 1994 فعالیت خود را در تاجیکستان آغاز کرده و در این مدت برای اجرای برنامه‌های مختلف در این کشور 10 میلیون دلار اختصاص داده است. از سوی دیگر تاجیکستان سازمان امنیت و همکاری اروپا را به پایبند نبودن به یاری در برنامه اصلاحات ساختاری پلیس این کشور متهم کرد. هماهنگ کننده اصلاحات ساختاری پلیس تاجیکستان در صفحه شورای اجتماعی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در فیسبوک نوشته است که سازمان امنیت و همکاری اروپا با عهده‌داری خیش در این زمینه در 7 سال اخیر عمل نکرده است. ولی خان همدمزاده تاکید کرده است. در سال 2013 سازشنامه یاری مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای اصلاحات ساختاری پلیس تاجیکستان امضا شد که باید در سال 2020 به پایان می‌رسید. بر اساس این برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا عهده‌دار شده بود که یاری مالی در این موری در اختیار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قرار دهد. همدمزاده همچنین گفته است برای این برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مبلغ 1,150,000,000 سومانی خرج کرده است، اما سازمان امنیت و همکاری اروپا در سالهای 2014 تا 2020 همگی 337,000,000 سومانی به این منظور اختصاص داد و به عهده‌داری مالی خود عمل نکرد. و افزوده دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه 8 طرح در این زمینه پیشنهاد کرده بود که می بایست با پشتوانه مالی همراه می شد، اما این اتفاق نیفتاد. هماهنگ کننده اصلاحات ساختاری پلیس تاجیکستان تاکید کرده است که بدعهدی سازمان امنیت و همکاری اروپا خلاف سازشنامه همکاری با حکومت و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می باشد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان از افزایش 43% صادرات برق به خارج در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مانند سال 2020 خبر داد. بنابر اعلام کمیته دولتی آمار وابسته به نهاد رئیس جمهوری تاجیکستان، در این مدت به افغانستان و ازبکستان با ارزش مالی 9,719,000 دلار برق از تاجیکستان صادر شده است، در حالی که این شاخص در دوره مانند سال گذشته یعنی 2020 6,850,000 دلار بود. این در حالی است که از آغاز سال جاری 2021 در مناطق روستایی تاجیکستان جیره‌بندی انتقال برق وجود دارد. بر اساس برنامه شرکت دولتی برق تاجیک، ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان تنها از ساعت 5 صبح تا 23 شب برق دارند. با وجود فرارسی فصل بهار، مقامات انرژی تاجیکستان هنوز هم درباره لغو محدودیت های انتقال برق اظهار نظر نکردند. محدودیت انتقال برق در بخش خانگی تاجیکستان پس از 20 سال در سال 2018 به پایان رسید، اما از 6 ژانویه امسال اثر گرفته و منطقه روستایی را هم شامل شد. مقامات کاهش بارش ها و کم شدن ذخیره آب در سد نیروگاه برق آبی تاجیکستان را دلیل محدودیت انتقال برق اعلام کردند. در روستای مرزی خواجه‌اعلا در ناحیه اصفهان میان ساکنان تاجیک و قرقیز درباره چگونگی استفاده از منابع آب درگیری رخ داده است. ساکنان تاجیک این روستا مدعی شدند که قرقیزها به طور یکجانبه در منطقه هنوز علامت گذاری نشده مرز تاجیکستان و قرقیزستان پل ارتباطی در سرچشمه رود اصفهان بنا کردند. آنها میگویند که این اقدام قرقیزها موجب اعتراض آنها شده که به درگیری انجامید. با حضور به موقع نیروهای مرزبانی تاجیکستان از ادامه درگیری پیشگیری شده و دو طرف مذاکره برای پایان دادن به این ماجرا را آغاز کردند. با این حال برای تامین امنیت مسافران تاجیک در راه واروخ به مرکز ناحیه اصفهان حرکتی وسایل نقلیه محدود شده است. با وجود تاکید مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره تلاش دو طرف برای پایان دادن به اختلافات مرزی، هر از گاه میان ساکنان روستاهای مرزی ناحیه اصفهان ولایت سغد و بادکند ولایت بادکند قرقیزستان درگیری‌های به بهانه استفاده از منبع‌های آب، چراگاه‌ها و راه‌های ارتباطی رخ می‌دهد. در ترکیه آمار فوتی‌ها و مبتلایان به ویروس کرونا پس از موج جدید این بیماری همچنان در حال افزایش است و بر اساس اعلام وزارت تندرستی ترکیه در مدت 24 ساعت گذشته 289 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 در این کشور جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا.
هر 5 دقیقه متاسفانه نفس‌های یک بیمار کرونایی در ترکیه خاموش می‌شود. نتیجه موج سهمگین کرونای انگلیسی در ترکیه که هر روز یک رکورد تازه‌ای از مبتلایان را در تابلوی کرونایی ثبت می‌کند. آمار 63,000 مبتلای جدید در یک شبانه روز بیانگر این است که در هر 1.5 ثانیه یک شهروند ترکیه به کرونا مبتلا می‌شود. عضو انجمن مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ترکیه می‌گوید ویروس جهش یافته به گروه سنی پایین هم رحم نمی‌کند. هر کس
طرفاً سن بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه حتی به 30 تا 35 سال رسیده است. این وضعیت باور کردنی نیست.
هم اکنون 73 استان ترکیه قرمز، 7 استان نارنجی و تنها 1 استان وضعیت زرد دارد. هیچ استان یا شهری وضعیت عادی یا رنگ آبی ندارد. تیتر امروز روزنامه یعنی شفق ترکیه: در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها دیگر تخت خالی باقی نمانده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
دولت تایلند در پی شدت یافتن موج سوم بیماری کرونا و ثبت رکورد بیشترین مبتلایان در این کشور، از سرخ شدن رنگ هشدار پایتخت و 17 شهر دیگری تایلند خبر داد. درباره اوضاع کرونا در تایلند و چند کشور دیگری شرق آسیا و استرالیا با گزارش همکارمان اسماعیل پورحاجی از کوالالامپور توجه فرمایید.
دولت تایلند در پی تشدید موج سوم کرونا و ثبت رکورد بیشترین آمار مبتلایان و تکمیل تخت‌های بیمارستان‌ها در حالی از قرمز شدن پایتخت و 17 شهر دیگر این کشور خبر داده که به علت کمبود واکسن کرونا مجبور شده برنامه بازگشایی سواحل گردشگری را با وجود زیان‌های سنگین اقتصادی به تعویق بندازه. جهش افزایشی آمار مبتلایان در فیلیپین موجب شد دولت این کشور برنامه منع ورود مسافران خارجی را تا اطلاع ثانوی تمدید کنه. این در حالیه که یک نماینده پارلمان از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها و مشخص نبودن مدت زمان اثر بخشی واکسن‌های کووید خریداری شده در این کشور خبر داده. استرالیا مرگ یک شهروند رو به علت تزریق واکسن آسترازنکا و لخته شدن خون تایید کرد. نخست وزیر کامبوج هم اعلام کرده برای نقض کنندگان مقررات قرنطینه در پایتخت این کشور هیچ گونه بخشودگی یا تخفیف مجازاتی وجود نداره. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه به مناسبت روز اسیر، تلاش برای آزادی اسیران فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی را وظیفه دینی و ملی اعلام کرد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه به مناسبت روز اسیر فلسطین همچنین در بیانیه خود افزوده است توطئه‌های دشمنان به هیچ وجه نمی‌تواند مانع این تلاش ها شود. در این بیانیه تاکید شده است اسیران فلسطینی بهترین سالهای عمرشان را به خاطر فلسطین در زندان سپری کرده و در این راه آزار و اذیت و شکنجه زیادی دیده و از ابتدای ترین حقوق خود نیز محروم بودند، اما همچنان بر اصول و مواضع خود ثابت مانده و عزم و اراده آنها برای استادگی در برابر اشغالگران صهیونیستی قوی تر از گذشته شده است. روز 17 ماه اپریل در تقویم فلسطینی ها روز اسیر نامگذاری شده است. بر اساس بیانیه های رسمی فلسطین حدود 4400 اسیر فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر صهیونیستی محبوسند که 40 نفر از آنها زن و 170 تن کودک می باشند. اظهارنامه درآمد، خرج ها و دارایی رئیس جمهوری روسیه در وبگاه کاخ کرمل قرار گرفته است. در وبگاه کاخ کرمل درآمد ولادیمیر پوتین در سال 2020 به میزان 9,994,131,900 دلار گزارش شده است. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درآمد خود در سالهای 2019 را 9,726,000 روبل یعنی برابر 128,350 دلار اعلام کرد. فهرست املاک پوتین در این اعلامیه تغییر نکرده است. بنابر اعلام رسمی ولادیمیر پوتین مالک یک آپارتمان 707 متری، یک پارکینگ به مساحت 18 متر مربع و دو ماشین قدیمی و یک تریلر است. تمامی این املاک در روسیه قرار دارند. ولادیمیر پوتین با 67 سال سن بیش از 20 سال است که در فضای سیاسی روسیه با عنوان رئیس جمهوری یا نخست وزیر این کشور همواره حضور دارد. فروش گرانترین تابلوی نقاشی تقلبی به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بازتاب بسیار گسترده در رسانه‌های فرانسه و جهان داشته است. شرح بیشتر این خبر را در گزارش همکارمان رضا شهسوار حسینی از پاریس پیشنوید.
محمد بن سلمان پرنس هریتیر عربی سعودی.
فروش گرانترین تابلو تقلبی به بن سلمان ولیعهد سعودی بازتاب بسیار گسترده در رسانه‌های فرانسه و دنیا داشته است. این تابلو که به عنوان اثری با ارزش از نقاش معروف ایتالیایی لئوناردو داوینچی به فروش رسیده در اصل متعلق به سالوادور موندی نقاش گمنامی است که در راهپله خانه‌ای در ایالت لوئیزینیای آمریکا نصب شده بود. در سال 2005 یک تاجر حرفه‌ای این تابلو را به چند هزار دلار خریداری کرده و پس از بازسازی و تعمیرات بسیار حساس و دقیق آن را به عنوان اثری از لئوناردو داوینچی به بازارهای حراج عرضه کرده بود. 280 و سرانجام نوبت به مشتری جاه طلبی به نام بن سلمان رسید که در بازار حراج کریستی نیویورک با احتساب هزینه‌ها جانبی به رقم 450 میلیون دلار به او غالب نمودند.
سعودی‌ها واهمه داشتند که افکار عمومی چه در داخل و چه در خارج به هدر دادن چنین پولی برای یک تابلو کم ارزش واکنش نشان بدهند. در اصل 450 میلیون دلار به زباله‌دان واریز شد.
هرگز در تاریخ بازارهای حراج چنین بهایی برای یک تابلو پرداخت نشده بود. بن سلمان برای ارزش‌گذاری بیشتر از مقامات فرانسوی درخواست کرده بود تا این تابلو را به عنوان اثری از لئوناردو داوینچی در موزه لوور و در کنار تابلو لبخند ژکوند به نمایش بگذارند.
اما مسئولان موزه لوور با آگاهی از غیرواقعی و تقلبی بودن تابلو دست رد به سینه ولیعهد سعودی زدند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و نیروهای امنیتی ازبکستان در سال گذشته 2020 از 4 اقدام تروریستی در قلمرو این کشور پیشگیری کردند. خدمات امنیتی دولتی ازبکستان روز شنبه اعلام کرد. در سال 2020 میلادی همچنین از فعالیت 67 گروه افراطی و تروریستی در این کشور پیشگیری شده است. بر اساس این گزارش 98 شهروند ازبک فراری به خارج به اتهام عضویت در گروه های افراطی و تروریستی به ازبکستان بازگردانده شدند و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. در این گزارش همچنین تاکید شده است 53 میلیون و 186 هزار دلار ارز در نتیجه بازرسی ها و پیگیری ها از 540 مورد فساد مالی به منابع ارزی دولت ازبکستان بازگردانده شد. در سال 2018 میلادی شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبکستان قانون خدمات امنیت دولتی ازبکستان را امضا کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که با موضوع سفری از قبل اعلام نشده وزیر خارجه آمریکا به کابل پایتخت افغانستان اختصاص دارد. وزیر کارهای خارجه آمریکا یک روز پس از اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری این کشور درباره خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان سرزده با کابل سفر و با مقامات دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با آنتونیو بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در کابل ضمن استقبال از اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت دولت کابل تلاش خواهد کرد که در روند خروج این نظامیان همکاری لازم را انجام دهد. اشرف خانی همچنین تاکید کرد مردم این کشور پشتیبان نیروهای امنیتی و دفاعی خود میباشند. همچنین عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در دیدار با آنتونیو بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در کابل از خروج نظامیان آمریکایی از کشورش استقبال کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در یک نشست خبری اعلام کرد روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در اول ماه می آغاز می شود و تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی در 20 سالگرد حضور آمریکا نیز به طور کامل از افغانستان خارج خواهد شد. آنچه مسلم است اینکه سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای عقب نشینی نیروهای غربی از جمله آمریکایی از افغانستان با واکنش مثبت مردم و دولت مردان کابل روبرو شده است. خرسندی ملت و دولت افغانستان از خروج نظامیان غربی از این کشور در شرایطی است که یکی از خواسته های اصلی مردم افغانستان از دولت مردان کشورشان خروج نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا از قلمرو افغانستان است. اما تا کنون غربی ها بخصوص دولت آمریکا به بهانه های مختلف ضمن بهانه تراشی در این زمینه همواره تلاش کردند که خواسته مردم افغانستان در مورد پایان دادن به 2 دهه اشغالگری نظامیان غربی در این کشور برآورده نشود. تعیین زمان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حال است که از منظر بسیاری از دیپلمات ها و کارشناسان سیاست های دولت آمریکا پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان شکست خورده است. پاتریک آرمسترونگ دیپلمات سابق کانادا در این باره میگوید دولت جو بایدن و نخبگان سیاسی آمریکایی باید این واقعیت را درک کنند که این کشور در جنگ 20 ساله در افغانستان شکست خورده است و از تلاش برای ایجاد یک کشور متحد و متع در افغانستان نیز ناکام مانده است. تام کول نماینده مجلس آمریکا هم در این باره اعلام کرد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در شرایط فعلی به جای قدرت نشانه ضعف آمریکا خواهد و در نهایت سبب حملات بیشتر با امریکایی‌ها در سراسر جهان خواهد شد. در مجموع باید گفت تاکنون دولت امریکا برای خروج سربازان خود از افغانستان پیش شرط‌های را مطرح می‌کرد، اما در حال حاضر کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری این کشور برای خروج نظامیانش از افغانستان هیچ پیش شرط ندارد. شکی نیست که از زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای نظامی امریکا و همپیمانان واشنگتن، مردم این کشور در 20 سال گذشته شاهد حضور 4 رئیس جمهوری در کاخ سفید بودند، از بوشی پسر جمهوری خواه گرفته تا جو بایدن دموکرات، و در این مدت اظهار نظرهای مختلف را از زبان رئیسان جمهوری امریکا درباره خروج سربازان امریکایی از افغانستان شنیدند. اکنون مسلم است همواره رئیسان جمهوری امریکا به اصطلاح با ادعای حمایت از مردم افغانستان اشغالگری خود را در این کشور توجیه و اساسمند کردند. با این سابقه بسیاری از ناظران سیاسی اظهارات اخیر جو بایدن درباره خروج سربازان امریکایی از افغانستان را با دیده شک و تردید می نگرند. این شک و تردیدها در حالی است که امریکایی ها به اعتراف خیلی از ناظران سیاسی دستاورد قابل دفاع در مدت 20 سال اشغالگری در افغانستان نداشتند. افزون بر این، اگر 20 سال پیش دولت جورج بوش به بهانه از بین بردن گروه طالبان و جریان افرادگرایی به افغانستان لشکرکشی کرد، دیروز ترامپ و امروز جو بایدن برای عقب نشینی آبرومندانه از افغانستان پشت مذاکره با طالبان نشسته است. به طبیعی است این رفتار دوگانه مقامات امریکا در حافظه تاریخی ملتی که سرزمین آنها به گورستان امپراتوری ها شهرت دارد پاک نخواهد شد. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. هشدار مسکو درباره احتمال اخراج 247,000 تبعی غیر مجاز تاجیک از قلمرو روسیه. شناسایی هویت عامل خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز ایران. و آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای در وین. نماینده ایران از پیشرفت نسبی در این مذاکرات خبر داد. شنوندگان ارجمند، قبل از خداحافظی با شما در پایان مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان و نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در روی صفحه اینترنتی این رادیو که به دو خط فارسی و کریلی در دو صفحه جداگانه قرار میگیرد مشاهده فرمایید، و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر سامانه اینترنتی این رادیو در نشانه اعلام شده قرار میگیرد برای ما بفرستید، که ما از پیشنهادات، دیدگاه ها، انتقادات و ملاحظات شما عزیزان هنگام تهیه این بخش های خبری استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی و قبولی طاعت و عبادت های همگان در ماه مبارک که رمضان از پدرگاه خداوند یگانه و منان، در همینجا با شما از آن خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باشد.
شنونده های عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم برنامه اقتصاد تاجیکستان را شنونده باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان معرفی برنامه رشد میان مدت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025 در دوشنبه و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان در نتیجه گیری از سفر اخیر خود به ولایت سغد از افزایش قرض مالیاتی و استفاده نشدن از ظرفیت های تولید زغال سنگ در شمال این کشور اظهار نارضایتی کرد. امام علی رحمان در دیدار با مقامات شهرها و ناحیه های ولایت سغد در شهر گلستان از نتیجه های سفر خود به ناحیه های اسفره، استراوشن، بابوجان غفوروف، شهرهای بوستان و گلستان و نگرانی خود از افزایش قرض مالیاتی و استفاده نشدن از ظرفیت تولید زغال سنگ در این منطقه سخن گفت. امام علی رحمان تاکید کرد که بر اساس برنامه گرامی داشتی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ولایت سغد باید 6231 مرکز و تاسیسات مختلفی درمانی، اجتماعی، آموزشی ساخته و بازسازی شود که این طرح بیش از 82% اجرایی شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان اضافه کرد در ولایت سغد در سال 2020 و 3 ماه نخستین امسال قرض مالیاتی به 78 میلیون و 200 هزار سامانه رسیده که این مشکل در شهرهای خوجند و ناحیه های اسفره، استراوشن، بابوجان غفوروف، مچو و ظفرآباد بدترین وضعیت را دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با اشاره به بیش از 4 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده زغال سنگ در تاجیکستان ادامه داد. 93% این ذخیره ها در قلمرو ولایت سغد واقع شده و اکنون در این ولایت 5 معدن استخراج زغال سنگ فعال است که در سال گذشته 2020 بیش از 1,761,000 تن یا 87% کل این نوع سوخت را تولید و عرضه کرده است. و تاکید کرد این در حالی است که هنوز از این ظرفیت عظیم تولید زغال سنگ استفاده مناسب نشده است و باید برای افزایش استخراج، اشتغالزایی و پرداخت قرض کارخانه ها و مرکز ها به شرکت های استخراج زغال سنگ برنامه ریزی شود. نخستین بار از زمان استقلال تاجیکستان در سال 1991 تا کنون در مدت 3 ماه نخست امسال میزان صادرات این کشور بیش از واردات شد. در این مدت حجم تجارت خارجی تاجیکستان به 1,794,000,000 رسید که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 33% یا 452,000,000 بیشتر است. در این مدت میزان واردات تاجیکستان 844,500,000 اعلام شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 13,000,000 بیشتر است. اما صادرات تاجیکستان نیز در این مدت به 949,000,000 رسیده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 441,000,000 را نشان می‌دهد. از این رو توازن تجارت خارجی تاجیکستان در دوران استقلال این کشور برای بار نخست به مبلغ 105,000,000 به نفع صادرات شده است که 75% آن را فروش سنگ‌های قیمتی یا همان گوهر سنگ‌ها تشکیل می‌کنند. مقصد اصلی صادرات گوهر سنگ‌های تاجیکستان کشوری شوئیسریا بوده است که 40% یا 721,000,000 از کل تجارت خارجی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. روسیه که پیشتر شریک نخست تجاری تاجیکستان با 223,000,000 در جایگاه دوم قرار گرفته و چین نیز با 140,000,000 در مقام سومی واقع شده است. بانک جهانی 36 میلیون و 500 هزار دلار دیگر برای بازسازی تجهیزات نیروگاه برق‌آب نارگ اختصاص می‌دهد. این اعتبار مالی برای اجرای مرحله دوم بازسازی نیروگاه برق‌آب نارگ خط خواهد شد. تفاهم‌نامه پرداخت این مبلغ در جلسه مقامات تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی و انجمن توسعه بین‌المللی امضا شد. این تفاهم‌نامه برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان فرستاده شده است. در مرحله اول در چارچوب برنامه بازسازی تجهیزات نیروگاه برق‌آب نارگ بانک جهانی 225 میلیون و 700 هزار دلار، بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیا 60 میلیون دلار و بانک رشد اوراسیا 40 میلیون دلار اختصاص دادند. توافقنامه آغاز حمل و نقل جاده بین المللی میان تاجیکستان و گرجستان امضا شد. این تفاهم نامه را عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلات تاجیکستان و ناتالیا ترناوا وزیر اقتصاد گرجستان امضا کردند. با گفته وزیر اقتصاد گرجستان تفاهم نامه امضا شده و گسترش بیشتر ارتباطات جاده بین این دو کشور یاری خواهد رساند. تاجیکستان مواد غذایی، دارو، چوب، تجهیزات الکترونیکی و مبلمان را از گرجستان وارد میکند. تاجیکستان و گرجستان در 14 آگوست سال 1994 روابط دیپلماتیک خود را برقرار کردند. وزیر صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان از ساخت 103 کارخانه و 139 کارگاه در این کشور تا پایان سال جاری 2021 خبر داد. شیرعلی کبیر گفت بخش عمده این مرکزهای تولیدی به استخراج معدن‌ها و فلزات رنگی اختصاص خواهد یافت. و اضافه کرد همینک در تاجیکستان حدود 50 معدن فلزات برای استخراج فعال می‌باشد و از این نظر تاجیکستان در میان کشورهای جامعه همسو در جایگاه ویژه قرار دارد. شیرعلی کبیر افزود در تاجیکستان از 600 معدن شناسایی شده تنها در 100 معدن استخراج آغاز شده است، اما جذب سرمایه خارجی در آینده نزدیک به ظرفیت تولید خواهد افزود. و ادامه داد برابرداری از دو معدن طلای جدید در وادی زرافشان در شمال تاجیکستان موسوم به چاره و دوآبه و همچنین استخراج نقره در 4 معدن در شمال تاجیکستان و ولایت کوهستان بدخشان در حال بررسی است که با اجرای شدن این طرح این کشور می تواند به یکی از قطب‌های تولید نقره در جهان تبدیل شود. اعضای انجمن وارد کنندگان سوخت از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کردند برای ارزان شدن قیمت سوخت در این کشور و آنها امتیازات یکسان با آژانس دولتی ذخیره ها و تأمینات این کشور اعطا کند. در این درخواست از امام علی رحمان خواسته شده که برای شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان همان امتیازاتی را اعطا کند که آژانس دولتی ذخیره ها و تأمینات از آنها برخوردار می باشد. در درخواست انجمن وارد کنندگان سوخت آمده است که 18 شرکت وارد کننده سوخت به تاجیکستان سالانه 80% بنزین، گازیول یا سلرکه و گاز مایع مورد نیاز این کشور را وارد و 1 میلیارد سومونی مالیات نیز به دولت پرداخت میکنند. اما آژانس دولتی ذخیره ها و تامینات که در مجموع 3% از سوخت مورد نیاز تاجیکستان را وارد میکند از امتیازات مالیاتی و گمرکی زیاد برخوردار است. اعضای این انجمن تاکید کردند با توجه به گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان که اکنون هر لیتر از بنزین و گازیول یا همان سلرکه از 7 سومونی و 40 درهم که قبلا بود به 8 سومونی و 50 تا 70 درهم رسید، تنها راه کاهش قیمت ها دادن تسهیلات سبوکی و تخفیف های مالیاتی و گمرکی به شرکت های وارد کننده سوخت می باشد. تاجیکستان در سال 2020 از روسیه و قزاقستان 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و بیش از 250 هزار تن گازوئیل وارد کرد. رئیس آژانس هواپیمایی کشور تاجیکستان گفت قیمت بلیت برای هر مسافر در مسیر دوشنبه مسکو و برعکس نباید از 500 دلار بیشتر باشد. اکرام سبحانزاده تاکید کرده است که نخستین پرواز هفته میان پایتخت های تاجیکستان و روسیه را شرکت هواپیمایی روسی یوت ایر در روز 3 آوریل سال جاری انجام داد. این شرکت روزهای جمعه هر هفته یک پرواز رفت و برگشت میان مسکو و دوشنبه انجام می‌دهد. همچنین شرکت هواپیمایی سامون ایر تاجیکستان روزهای دوشنبه هر هفته در این مسیر مسافر فران را منتقل خواهد کرد. قرار است تعدادی از نمایندگان یک شرکت ساختمانسازی شهر مسکو برای گزینش کارگران تاجیک به دوشنبه و خوجند سفر کنند. زینورا شریفی مدیر اداره خدمات مهاجرت ولایت سوخت گفت نمایندگان شرکت تخسترای شهر مسکو اکنون در ازبکستان حضور دارند و این هفته برای انتخاب کارگران تاجیک نخست به خوجند و سپس به دوشنبه سفر خواهند کرد. پای تاکید کرد آنها برای جذب 500 کارگر تاجیک برای کار در بخش ساختمانسازی شرکت روسی تخسترای از طریق آزمون اقدام میکنند. این شرکت روسی خرج اشغال کارگران مهاجر تاجیک با هواپیما تهیه خوابگاه لباس کار و سه وعده غذای آنها را تامین خواهد کرد. کارگران پذیرفته شده پس از انتقال یافتن به روسیه دو هفته قرنطینه می شوند که خرج آن نیز با شرکت روسی خواهد بود. این دومین سفر نمایندگان شرکت های ساختمان سازی روسیه به تاجیکستان برای گزینش کارگر می باشد. در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا هزاران کارگری تاجیک که بیشتر آنها در بخش ساخت و ساز در روسیه فعالیت می کردند شغل خود را از دست دادند.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصادی تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصادی تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. طرح برنامه رشد میان مدت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 و 2025 در میز گرد در شهر دوشنبه پایتخت این کشور معرفی و راجع به آن بحث و تبادل نظر شد. در این میز گرد نمایندگان وزارت و اداره ها، شریکان رشد اقتصادی تاجیکستان، کارشناسان و نمایندگان جامعه مدنی شرکت و اظهار نظر کردند. زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تاکید کرد که برنامه رشد میان مدت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025 با در نظر گرفتن پیشنهادات کارشناسان، وزارت‌ها، اداره‌ها و شریکان رشد اقتصادی این کشور تهیه شده است. گفته می‌شود که ارزش مالی این برنامه 115 میلیارد و 300 میلیون سومانی یا حدود 10 میلیارد و 200 میلیون دلار می‌باشد که برای اجرای آن 4.5% مبلغ گذاری از حساب بودجه دولتی، همچنین یاری های سازمان های بین المللی و بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در این میز گرد نمایندگان شریکان رشد اقتصاد تاجیکستان از جمله پراتیب هم مهتا، نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، مونیا تاکاساکی، مدیر آژانس همکاری های بین المللی ژاپن و دیگر افراد شرکت کننده دیدگاه های خود را درباره برنامه میان مدت رشد تاجیکستان برای سال های 2023 و 2025 بیان کردند. در این میزگی تاکید شد که در نتیجه اجرای برنامه رشد میان مدت قبلی تاجیکستان که سالهای 2016 تا 2020 را در بر می گرفت، تعداد از شاخص های رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان بهبود یافتند. معصومه غفوری، کارمندی بلندپایه وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در این مورد این طور توضیح می دهد.
در مجموع در برنامه میان مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 اندیشیدنی 765 عدد تدبیرها جهت نائل گردیدن به هدف و افضلیت های استراتژی معین شده پیش بینی کرده شده است. در دوره تطبیق برنامه میان مهلت رشد اجتماعی و اقتصادی کشور برای سالهای 2016-2020 یک قطار اصلاحات نظررس گذرانیده شد. از جمله در سمت سوداگردانی رسمیت به قیدگیری سوبیکت های صاحبکاری و اموال، در سمت سوداگردانی رسمیت به قیدگیری سوبیکت های صاحبکاری و مالکیت، نظام اجازه دهی و اجازت نامه دهی، سنجش فعالیت سوبیکت های صاحبکاری، سوداگردانی رسمیت عملیات صادراتی، وارداتی و ترانزیتی، همزمان کشور عضو کامل حقوق سازمان عمومی جهانی سودا گردیده و نظام سودای بین المللی شامل گردید. کشور ما در حسابات پیشبرد صاحبکاری بانک جهانی در سالهای 2015 و 2020 یعنی دو مرتبه به صف کشورهای اصلاحاتگر جهان شامل گردید و تنها در سال 2020 موقع خود را به 20 زینه بالا برآورد و در دوام 5 سال اخیر یعنی در دوام تطبیق برنامه هم به 59 زینه موقع خود را بهتر نمود.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم.
بر اساس اعلام بانک ملی تاجیکستان، ارزش یک دلار در این کشور 11 سومانی و 43 درم و ارزش یک یورو 13 سومانی و 50 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشخار دیگر تا تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. سخنشناس نی جان من، خطا اینجاست. سرم به دنیا عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. به نام خداوند سبحان، خداوند رمضان. سلام شنوندگان جان، گرامیان همراه با برنامه ادبستان از صدای خراسان. چون هر پنج شنبه و شنبه به این برنامه خوش آمدید. من مریم باغدسراف، میزبان شما روزداران پارسیگو در ادبستان هستم. دوستان، به بازگو کردن جلوه های قرآنی و دینی آثار لسان الغیب، خواجه حافظ شیرازی که از برنامه گذشته آغاز شده است ادامه می دهیم. اما قبل از پرداختن به اصل مطلب، نشانی فضای مجازی برنامه را اعلام می کنیم که بدین ترتیب است: پارس تودی .com/tajik.
گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و بسیار سلام، درود و فراوان درود. کسانی رو سراغ داریم که قرآن و مفاهیم وحیانی بر زندگی اونها چنان تابیدی که همه عمر با این روشنایی تیه طریق کردن و مسیرها رو کشف کردن و حرکت کردن. در میان شاعران که خیلی هن، از این طایفه خیلی هن، حافظ میگه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که هم در سینه داری. میگه صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم.
بله، همانطور که استاد سهیل محمودی شاعر و محقق اشاره کرد، قلمکشان زیادی در ادبیات پارسی هستند که با مفاهیم دینی و قرآن هم نوایی داشتند که